بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. تعبیرات قرآن از جنس زن در تمام فرهنگ‌های جهان تعبیرات بی سابقه‌ای یکی از تعبیرات کتاب خدا تعبیر خاصیه، تلویحاً در این تعبیر همسر زن شوهر زن در اسلام در قرآن به عنوان کشاورز شناخته شده و وجود زن هم به عنوان حرز با سه نقطه در سوره مبارکه بقره به معنای زمین کشت. هیچ فرهنگی هم این تعبیر رو درباره مرد و زن نداره. من روایات مربوط به زن و شوهر رو بخش عمده ایشو دیدم. یکی از جالبترین روایات در این زمینه این روایته که پیغمبر می‌فرماید مردی که میخواد ازدواج بکنه برای بچه هاش لازمه و ضرورت داره مادر نیک انتخاب بکنه. یعنی رسول خدا اجازه ندادن که یه جوان، یه مرد میدانی و فلی و بدون رعایت یه سلسله مسائل زن انتخاب بکنه. سراغ خودشون بریم ببینیم ایشون چه همسری رو برای اولین بار انتخاب کرد. کارگری خدیجه کبرا داشت که در یکی از سفرهای به شام با پیغمبر که اون وقت 24-25 سالشون بود هم سفر بود، وقتی برگشت از سفر خدیجه کبرا به کارگرش گفت به طور کامل این همسفری تو برای من تعریف کن. ایشونم با صدق با راستی بدون افراط و تفریط گفت این جوانی که با ما همسفر بود معدن ارزش هاست. خب این شوهر و اما خود پیغمبر اکرم از عموی بزرگوارشون از افراد خانوادهشون ویژگی ها و اوصاف خدیجه کبرا رو شنیده بودن. البته 18 سال از رسول خدا بزرگتر بود و خودمم واقعا درباره ایشون تحقیق کردم، یه بارم این تحقیق منو تلویزیون پخش کرد با دلایل قوی ثابت کردم که ایشون قبل از پیغمبر با احدی ازدواج نکرده. این که نوشتن دو بار ازدواج کرد و طلاق گرفت ساخت دروغگویان قرن سوم به بعد غیر شیعه است. کتابای قبل از قرن سوم خدیجه کبرا رو این گونه معرفی نکردن که شوهر کرده بوده. یه دروغ مسلم، دروغ قطعی. و خدیجه کبرا پیشنهاد داد به ابوطالب اگر برادر زادت قصد ازدواج داره من حاضرم باهاش ازدواج کنم. رسول خدا هم از ارزش‌های او خبر داشت، میدونست در بین مکه‌های بت‌پرست این خانوم یه بارم نگاه به بت نکرد، اهل توحیده، اهل ادب، اهل کرامت، اهل اصالت، اهل شرافت. من از شما میپرسم طبق آیه سوره بقره پیغمبر نسبت به حضرت خدیجه خوب کشاورز بود، کارنده بود و وجود خدیجه کبرا زمین کشاورزی بوده برای پیغمبر. نساء و کم حرسون لکم، این لام لکم اسمش لام انتفاعه. اونایی که ادبیات عرب رو خوندن میدونن حروف عربی هر کدومش جایگاه داره. بعضی از حروف مثل واو 8-9 تا جایگاه علمی داره و خود من در ترجمه قرآنم سعی داشتم که حروف رو حذف نکنم در ترجمه. انا، انا، واوای عاطفی و لامهای انتفاع، علایی که به معنای زده به معنی برتریه، اینا رو همه رو در ترجمه اووردم، چون پروردگار عالم با بیان این حروف قصد داشته گتره که این حروف رو در قرآن مجید نیوورده. اگر من حالا کاری به رسول خدا ندارم، رسول خدا که حدش به شعراه و میدونیم شخصیتش، اما شخصیت خدیجه کبرا رو کمتر میشناسیم. از همین آیه قرآن استفاده کنم، زنانتون به نفع شما، زمین کشت شما. درباره مریم تو سوره آل عمران میخونیم انبتها نباتا حسن، یه روییدنی نیکی بود مریم، چون سرزمینش خیلی پاک بود. از شما میپرسم اگر این زمین کشت به نام خدیجه از همه ارزش‌های معنوی و انسانی در حد خودش برخوردار نبود، فاطمه زهرا به وجود می‌آمد؟ ابدا به وجود نمی‌آمد. یه دختر خدا از طریق خدیجه می رویاند برای پیغمبر معمولی، اما اینو دیگه روانشناسان زمان ما ثابت کردن که ویژگی ها و اوصاف مادران راه انتقال به بچه ها رو داره. از چه ارزش های این زن برخوردار بود که ما تو زیارت های حضرت سید و شهدا از جمله کسانی رو که به عنوان تکیهگاه معنوی او اسم میبریم حضرت خدیجه است. السلام علیک یا ابن خدیجه الکبرى. سنی و شیعه هم نقل کردن، پیغمبر می فرماید اولو، این خیلی حرفه با گاهی این روایات خیلی بار معنویش سنگینه. از زمان آدم اولین زن حوا تا روز برپا شدن قیامت آخرین زنی که خلق میشه، ما تعداد زنانو که نمیدونیم، میلیارد میلیارد زن آفریده شده. اولو من دخل من النساء الجنه الخدیجه، اولین زنی که در قیامت اجازه میده خدا وارد بهشت بشه خدیجه. معلوم میشه که حدش از زنان عالم یه حد جداییه، یه حد جدا. یه خانومی که در تسلیم به اسلام دو ثانیه‌ام درنگ نکرد، دو ثانیه. وقتی پیغمبر از غار حرا برگشت در زد، تازه یه ساعت بود مبعوث به رسالت شده بود، خدیجه کبرا در رو باز کرد، دید قیافه دیگه است، حال یه حال دیگه است. نپرسید چی شده، فقط به پیغمبر اکرم عرض کرد تا وارد خونه نشدید من رو با دینی که خدا بهتون اعلام کرده آشنا کنین، بعد وارد خانه بشید. یعنی یه ثانیه هم درنگ نکرد. اون ارزش هایی که درش بود حقش بود که خدا شجره طیبه‌ای مثل فاطمه زهرا رو از سرزمین وجود او برویان. و در یک کلمه خدیجه مادر بزرگ 11 تا امام، مریم مادر یه پیغمبر. یعنی چه سرمایه عظیمی از وجود این زن در دنیا ظهور کرده. چرا؟ این آیه رو گوش بدید، عجب آیه. و البلد الطیب لا یخرج نباته الا بإذنه، زمین پاک هیچی رو نمی رویانه مگر تحت نظر من و توفیق من و نگاه من. یعنی اینجور نی که رحم خدیجه کبرا این دختر رو پرورش داد، خدا میگه بله نطفه این دختر رو کشاورزی مثل پیغمبر در این سرزمین قرار داد، من زهرا رو ساخت چون زمین پاک بود. زمین سعدی میگه زمین شوره سنبل بر نیارد، در آن تخم عمل ضایع مگردد. فردوسی میگه زمینی که تلخ است وی را درختی که تلخ است وی را سرشت، گرش بر نشانی به باغ بهشت، دهی آبش از چشمه سلسبیل، وگر باغبانش بود جبرئیل، سرانجام گوهر به بار آورد همان میوه تلخ بار آورد. اون درختی که سرشت آلوده ای داره ببری تو بهشتم بکاری، از آب چشمه سلسبیلم آبش بده، جبرئیلم باغبونی کنه، آخرش هندوانه ابو جهلی میده که از تلخی کسی نمیتونه بخوره. والبلد الطیب یخرج نباته بإذن ربه والذی خبث، اما سرزمینی که ناپاک آلوده است لا یخرج الا نکدا. من که کاری به اون سرزمین آلوده ندارم، اما هرچی از خودش میده بیرون گیاه بیریشه است و در برابر کمترین نسیمی بادی کنده میشه و جلوی باد قرار میگیره. رو منبر بود پیغمبر، جمعیت هم پر بود، فرمود ایاکم و خضراء الدمن. خیلی از ازدواجای زمان ما به پشیمونی میخوره و خورده، خیلی از ازدواجا به یه سال نمیکشه به پاشوره طلاق میخوره، با خرجای سنگینی که خونواده ها میکنه. مال اینه که حرف پیغمبر خریدار نداره تو مملکت الا به وسیله عده کم. ایاکم و خزراء دمن، امت من از گیاهی که روی مزبله و کود توالت، قدیما میگودن مستراح، در میاد، خیلی هم خوشنماس، بپرهیز. ایاکم و خزراء دمن، از گیاه سرسبز خوشنمای روییده شده روی کود مستراح بپرهیزید. یا عربی از جا بلند شد. اجازه داشتن مردم از پیغمبر بپرسند. پیغمبر خیلی راحت در اختیار مردم، با مردم بود. گفتش که یا رسول الله و ما خزراء الدمن، گیاه روییده روی مزبله و کود مستراح چیه که ما رو ازش میترسونید؟ جوابو ببینید، متوجه بشین این همه طلاق مال چیه. فرمود المرعة الحسنا فی منبت سوء، دختران و زنان خوشگلی که در خانواده های پست لجن بیدین بزرگ شد. با اینا برای چی ازدواج میکنی؟ که پیغمبر اکرم می‌فرماید این جور دخترا و زنا با اون خانواده پست لجن متعفن فکری و اعتقادیشون اگر ما رو عقرب بزان بهتره که انسان بزان. یه تعبیر خدا که زن کشتزاره. و جالبه که چند بار قرآن مجید از رحم زن تعبیر به قرار مکین کرد. و جالبه که اینقدر برای نطفه مرد ارزش قائل شده که میگه مردان اگر این نطفه ساخت منو در رحم حرام بریزید، یعنی از طریق زنا انتقال بدید، قیامت به عذاب سنگینی دوچاری. اونم من زن و مرد زناکارو یه عذاب نمی کنم. یضاعف، مال سوره فرقانه، یضاعف له العذاب، عذاب مرد و زن زناکار دو چندانه، چون به نطفه‌ای که من ساختم زشت‌ترین خیانتو کرد. من این نطفه رو به مرد و به زنا دادم، از ایشون انبیا به وجود بیان، اولیا به وجود بیان، ائمه به وجود بیان، عالمان بزرگ به وجود بیان، انسانهای مؤمن با کرامت مثل شماها به وجود بیان. من این نطفه رو ندادم که تحویل یه کشتزار خبیث بدین با خباثت خودتون حرامزاده به وجود بیان. ندادم بهشون که راحت 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 بیاد کربلا بشینه رو سینه یه بدنی که همه جاش مجروحه، سر ببر و بعدم بیاد کوفه از این خبیث پلید پست کثیف بپرسن اگه مردی برد گردوندن چی کار میکنی؟ گو یه حسین دیگه پیده میکنم سرشون بود. من نطفه رو ندادم اینا رو به وجود بیاد. خیلی خدا به نطفه مرد احترام کرد، خیلی خدا به رحم زن احترام کرد. ای مردم، شما رو نمیگم، شما رو که من بهتون امید دارم، به قیامتتون امید دارم، به پاداشتون امید دارم، به خوبیتون یقین دارم. شما که همه تون اگه یه کسی شامه قوی داشته باشه شما رو بو بکشه، شما بوی حسین رو میدین. امام صادق میگه دستم تو دست بابام امام باقر بود. حدیث در کتاب بسیار مهم مجموعه ورامه. با بابام وارد حرم پیغمبر شدیم، شلوغ بود، یه عده زیارت میکردن، یه عده قرآن میخوندن، یه عده نماز میخوندن. بابام محل به هیچ کی نداشت، انگار نه انگار اینا آدم. فعزن اوناسون به اصحابی، یه مرتبه بابام امام باقر چشمش به یه تعدادی از شیعه افتاد. فوقف علیهم، بالا سرشون وایساد. فسلم علیهم، به همشون سلام کرد. و بعد قسم جلاله خورد بابام. من داشتم گوش میدادم به این چند تا شیعه، گفت والله اینی احب ریحکم و ارواحکم، به خدا قسم عاشق بوی شما و عاشق روح شما. معلومه ما یه شامه فقط میخوام. من این شامه رو یه بار دیدم، نه بر خودم پیش نیومده. یه وقت فکر نکنید چیزی پیش منه، من راستش رو منبر میگم، هیچی پیش من نیست، رو منبر پیغمبر. دروغ بگم که خب میدونم مینویسن، فردا هم دادگاه تشکیل میدم. من تنها چیزی که پیشمه تعداد آیه قرآن و روایت که شاید به 80%شم بعد 70 سال عمر توفیق عمل پیدا نکرد. حرفم هم با خدا یک کلمه است، من دو کلمه با خدا حرف نزدم، خودم شخصا. و اونم اینه که بهش گفتم عنایت کن، لطف کن، مرحمت کن، آگاهی کن. دم مردن من یه خط قرمز رو کل پرونده من بکش، انگار منو نداشت، بد ببر. چون اونجا ما در دادگاه تو اصلا تحمل عتاب تو رو نداریم که برگردی به ما بگی چرا. این چرا رو میتونی به دشمنانت بگو. ما رو راحت بذار، نه عبادت ما رو نگاه کن، نه گناهان ما رو. همونی که بابا طاهر میگه، از آن روزی که ما را آفریدی به غیر از معصیت چیزی ندیدی. خداوندا به حق 84 ز ما بگذر. شطور دیدی؟ ندی. اینجوری آدم راحت میمیره، خیلی راحت میمیره، کاری به کار آدم نداشته باشه. اون میتونه کاری به کار ما نداشته باشه، ما نمیتونیم کاری به کارش نداشته باشه. ما گداییم باید کاری به کارش داشته باشه. باید چه آیاتی قرآن از ازدواج با دختران و زنان زیبا، یعنی چشمتون دلال زن گرفتنتون نباشه، چون زیبایی جاذبه داره. آدم عاشقم که بشه، امیرالمومنین میفرماد عشق کر و کور میکنه دیگه. آدم فقط میگه همین دختری میخوام، همین زن، و به پدر مادرش میگه برام میگیرین بگیرین، اگه نه تا آخر عمر زن نمیگیرم، این اگه نباشه میخوام دنیام نباشه. حالا به دنیا چی کار داری؟ چرا دنیا نباشه؟ بر خاطر تو یه نفر برای چی دنیا نباشه؟ خودت نباش، خودت نباش. این زن یعنی داره به زن و شوهرام، ازدواج باید ازدواج ارزش‌ها با ارزش‌ها باشه، نه با قیافه، نه با بدن. زلیخا به یوسف یه بار گفت با تمام وجود عاشقتم. گفت عاشق چیه منی؟ اگردم به پایین منو که همه انسان ها دارن، سینه است، شکم، دست، پاس، ناخونه، اینو که همه دارن، برچه عاشق من؟ گفت عاشق قیافت. گفت نمیخواد عاشق قیافه من باشی، معطل من نشو، چهار رو دیگه دستور بده من که دفن شدم در قبرمو وا کنن، ببین تو قبر کرما این چشمای زیبا رو خوردن، ابروها رو خوردن، پلکا رو خوردن، گونه ها رو خوردن، یه اسکلت بیریختی از کله مونده که توش خاک پر شده. عاشق چیه منی؟ یه وظیفه واجب جوان اینه که برای اولادی که میخواد، این خیلی روایت جالبه، من ندیده بودم تا حالا، همین دو سه روز پیش برای بحث اینجا یادداشت برداری میکردم دیدم، برای اولادایی که تو ذهنشه که من ازدواج بکنم، دو تا پسر میخوام، دو تا دختر، یه پسر میخوام، یه دختر، دو تا دختر میخوام، دو تا پسر، مادر خوب انتخاب بکنم، مادری که با خدا پیوند داره، دختری که با دین پیوند داره، دختری که در حد خودش دارای پاکی و عفته. اینا رو میگم برای اونایی که بعداً میشنون، حالا یا با نوار یا از تلویزیون، شما رو نمیگم. دوم، وقتی این مرد بچه دار شد، اسم زیبا رو بچهش بذاره. این دستور پیغمبر. اگه بعضی از شما برادران که فکر نمی کنم تو شما باشه، اسم نامعنوس رو دختر و پسرتون دارید، تا نمردین گریبانتون و قیامت بچه هاتون نگرفتن، یکی از شکایت بچه ها به خدا اینه، پدر مادر این اسمای بی خود و بیهوده و بیمعنا رو ما گذاشتن، برچی بچه هاتون رو شاکی میکنن. ما اسم زیبا که خیلی داریم، رضا بد اسمی، رضا که خیلی اسم زیبایی. آدم نرسیده به مشهد میخواد از شوق سکته کن. من چقدر تو هواپیما، تو اتوبوس، تو قطار چشمم به گنبد افتاده، بی اختیار زار زار گریه کردم از بس که این اسم زیبا. که یکی از اسمای ابی عبدالله هست، اشهد انک الامام البر و تقی و الرضی، این همون رضاست. بعد اسم حسین بده رو پسراتون بذارید. من از علمای زمان بچگیم شنیدم، خیلی عادت داشتم پا منبر میرفتم، از 7 سالگی، از 6 سالگی. علت ایجاد این عادت هم خدا رحمتش کنه پدرم بود، منو سوار دوشش میکرد، میبرد روزه، میبرد پای بهترین منبرا، منبرای خیلی مهم مثل حاج مزلیاقای هسته‌ای که مجتهد بود منبر میرفت، مثل مرحوم آستسان لواسانی که طبیعتاً دیگه که هم منبرش رد میشد خودش به پهنای صورت و ریشش گریه میکرد با خوندن آیات قرآن. اینا رو من دیدم، اونا میگفتن. هر کی، هر پدری مادری اسم بچهش حسینه. من خودم یه بار به مادرم گفتم این اسم خیلی اسم عجیبیه در این عالم، اسم عجیب. پیغمبر میگه شب معراج من این اسمو به عرش دیدم، سرمو بلند کردم به عرش، دیدم نوشته ان الحسین مصباح الهدى و سفینتون. پدر و مادر خوب، امام هشتون که امشب شب شهادتشه نتیجه همین زن و شوهر پیغمبر و خدیجه، زهرا و علی، این درخت این باقی. من گفتم مادر، پدرم که پشت مفاتی ولادت من و سال قمریشو نوشته 11 ذی‌القعده مساوی با تولد حضرت رضا، من هم که بچه اولتون بودم، چرا رضا نزوشت؟ گفت مادر اون وقتا که زنا حامله بودن هیچ دکتری نمیدونست پسر یا دختر، سنوگرافی که نبود. قدیم 73 سال پیش ما خونمون تو تهرون برق نداشتیم، لامپای 10 شب روشن میکرد پدر. گو من 2 ماه مونده به ولادتت خواب دیدم یه آقایی با کرامت، مادر من از سادات صحیح النسب و از نسل حضرت جواد، پسر حضرت رضا بود و خیلی زن با کرامتی بود. من دوره عمرم، من 67-8 سالم بود ایشون فوت کرد، 1 دونه گناه ازش ندیدم. گفت من خواب دیدم یه مرد بزرگواری انگار محرم منه. او به من گفت این بچه‌ای که در رحم داری پسره، اسمشو به زهوسه. بعده مگه این اسم؟ بزرگان ما میگفتن، منم از اونا شنیدم، که هر کی بچه داره به نام حسین تا صداش میزن، مثلا میخواد نون بخره، حسین برو دوتا سنگک، حسین از تو آشپزخونه یه لیوان آب بیا، حسین مشقاتو نوشتی، هر بار میگه حسین زهرا جواب میده. کدوم حسین رو صدا میزن؟ اگه حسین منو میگی کربلا قطع قطعش، اگه حسین خودتو میگی دعا گوشم. من بعد این اسم چیه؟ این اسمای خارج چیه؟ خب من به شما اعتماد دارم، این روایت رسول خدا رو که می فرماید ایاکم و خزراء الدمن، برای اونایی میگم که اهل این جلسات نیستن و بعدن میشنون بدونن هیچی در این عالم بی اثر و اثر گذار و اثر بردار نیست، هیچ، حتی یه دونه اسم، حتی یه دونه اسم. شما که بوی خدا رو میدین، بوی ائمه رو میدین، شما روحتونم بوی پاکیزه ای داره. حالا من یه دونه این شامه ها رو دیدم، یه آقایی که من نمیشناختمش، به وسیله یکی از دوستانم یه روز حدود 40 سال پیش حضرت عبدالعظیم ما رو خونش نهار دعوت کرد، اما من اونو نمیشناخت. رفتیم نهار، دیدم عجب بزرگواری، مثل چهره نشون میداد اهل خداست. 7-8 نفر بودن مهمون. اونجا دیدم یه شیخی جزء مهمون هست، اما چه قیافه‌ای داره خدایا، من هیچ جا ندیده بودم، اصلا قیافه ویژه‌ای بود. این رفیق من که به واسطه او منم دعوت شده بودم، آهسته در گوش من گفت اگر بیاد، چون من اون وقت قم بودم، پنجشنبه ها میمدم تهرون دیدن پدر مادرم، گفت اگه بیاد دعوتش بکنم بیاد خونه ما. گفتم من نمیدونم میاد یا نه، اما نشستنی با این خیلی خوشمزه است، این یه چیزی داره. گفت آقا پنجشنبه دیگه نهار تشریف میرین خونه ما؟ گفت بله. گفت آدرس بدم؟ گفت نه خیر. گفت ما که تازه اولین بار هم دیگر رو دیدیم. خب اینجا شاه عبدالعظیم ما تهرونه، چجوری میخوای خونه منو پیدا کن؟ گفت با بو. گفت چجوری با بو؟ گفت شیعه علی بو داره، بوی بهشت. من میام تهرون، این بو منو راهنمایی میکنه تا در خونتون میاد، نمیخواد آدرس. همین. یه بار دیگه هم ایشون رو دیدم، من غیر اون دعوتی که ازش شد دیگه تا حالا ندیدمش. هم شامه‌های خیلی زنده رو من دیدم، هم چشمای خیلی زنده رو، زنده، هم گوشای زنده رو. من یه رفیق داشتم حافظ کل قرآن، 90 سالش بود فوت کرد، 75 سال و یقین دارم یه شب نماز شبش ترک نشد، ساعت نمیذاشت. آقا چجوری بیدار میشی 1 ساعت مونده به اذان، بدون ساعت، سر 1 ساعت؟ گفت مأمور دارم میاد صدا میزنه، ساعت نمیخواد. مأمور دارم، یه فرشته هر شب میاد سر 1 ساعت مونده به اذان صدا میزنه، میگه وقت ملاقات، میر. هم یک کلمه میبینیش؟ که من نمیبینمش، اما صداش سالهاست تو گوشمه. خانومی رو بگیر، پیغمبر داره میگه که مادر نیکی برای بچه‌ات باشه، 1-2 وظیفه واجب داری اسم خوب رو بچه‌هات بذار، 3 وظیفه واجب داری بچه تو خوب تربیت کن، اینم هنر میخواد، ظرافت میخواد. خیلی من به خاطر شما، از بس شما رو دوست دارم، شما امام حسینی ها رو، و دلم میخواد با کمال میل بگم من خادم شما و نوکر شما، نوکر نوکر نوکران ابی عبدالله، خودش افتخار عظیمی. برای این آیه 15 احقاف خیلی مطلب نوشته بودم، اما مجلس تموم شد، زمان تموم شد. حیفم هست اگه بتونم یه 20 جلسه دیگه این آیه رو در یه جلسه دیگه فاطمیه مارمزون زنده بمونم ادامه بدم، یه بحث پخته بسیار عالی درباره پدر و مادر، زن وقت حاملگی، زن وقت زاییدن، زن وقت شیر دادن، بزرگ شدن بچه که سه تقاضا از خدا میکنه که خدایا به من توفیق شکر نعمتایی که به پدر و مادرم و خودم دادی عنایت کن، نسل منو برای من نسل صالح قرار بده، و خدایا حرکت من فقط به سوی توست، یک بارم به تو پشت نمی کنم. انی توب تو الیک و انی من المسلمین، و من در همه چی تسلیم تو. اما متاسفانه فرصت تمام گشت و به آخر رسید عمر، ما هنوز اندر اول وصف تو مانده. چقدر قرآن دریاوار، الهی دلی ده که جای تو باشم، زبانی که در آن ثنای تو باشد، الهی عطا کن بر این بند چشمی که بینایش از ضیای تو باشد، الهی عطا کن مرا گوش و قلبی که آن گوش پر از صدای تو باشد، الهی چنانم کن از فضل و رحمت که دائم سرم در هوای تو باشم. ما خیلی طلبکار با محبتی هستی دختر پیغمبر، امیر المؤمنین شصت شبانه روز برای حسینت، برای حسینتون گریه کردی، سینه زدی، ناله زدی، امشبم برای جیگر گوشه یه هشتمینتون گریه میکنی. جلسه که تموم شد خواستیم بریم، شما دم در به ما چی میخواین بدیم؟ اگه چیزی میخواین به ما بدیم، خیر دنیا و آخرت و به ما و زن و بچه و نسلمون بدیم، از دست شما برمیاد. الهی چنانم کن از فضل و رحمت که هر کار کردم برای تو باشم. الهی ندانم چه بخشی کسی رو که هم عاشق و هم گدای تو باشم. عباسلط میگه از خانه مأمون تا خونه خودمون شمردم، 50 بار امام هشتم از شدت درد رو زمین نشست و بلند شد. تو اتاق که رسیدیم یه تململ و تململ از سلیم دیگه طاقت نشستن و بلند شدن ندارد، مثل آدم مار گزیده میغلطید و به خودش میپیچید. درارم بسته بودم، یه مرتبه دیدم یه نوجوان 7 ساله سرشو به دامن گرفته، زار زار داره گریه میکنه. گفتم آقا زاده همه درا بسته بود، از کجا اومدیم؟ با گریه گفت خدایی که منو از مدینه تا خراسان آورد، از در بستم وارد کرد، سر پدر تو دامن پسر بود و از دنیا رفت. همه میدونید که همین مسئله کربلا برعکس شد، سر عزیزشو به دامن گرفت، پسرم عیز طرف دیده خالی جای تو، خیز تا بینم قد و بالا. این بیابان جای خواب ناز نیست، ایمن از صیاد تیر انداز نیست، اینقدر بابا دلم را خون مکن، زاده لیلا مرا محضون مکن. مادر تو خیمه داره میگه خدایا یه بار دیگه علی اکبرمو به من برگردی، خدایی که یوسفو به یعقوب برگردوندی، اسماعیلو به هاجر برگردوندی. دویدن اومدن گفتن مادر دعات مستجاب شد، جوانان بنی هاشم دارن بدن قطعه قطعه عزیزتون میارن.
کعبه دلم شده سخن و سرات امام رضا. اونایی که دلشون هوای حرمشو کرده و کعبه دلم شده سخن و سرات امام رضا. میزنم بوسه به پای زوارات امام رضا. آقا جون امام رضا. صدا تو خرج امام رضا نمی کنی امشب؟ آقا جون امام رضا، امام رضا، بیا امشب زلفتو خوشگل با امام رضا گره بزن. چیزایی که میخوای امشب به آقا بگو. دوست دارم وقتی که جون میاد تو گادی گلو. دوست دارم وقتی که جون میاد تو گادی گلو. بمیرم گوشه ایوون طلا امام رضا. دیگه چی میخوام؟ دوست دارم وقتی اجل میاد به بالای سرم. دوست دارم به خدا آرزوی بالاییم. دوست دارم وقتی اجل میاد به بالای سرم. هی بگم جونم فدا، جونم فدا امام رضا. آقا جونم یه خواهش دیگم از شما دارم. دوست دارم روز قیامت که میشه ببینم. دوست دارم روز قیامت که میشه ببینم. هی بگم قربون اون قد و بالا. بذار با همین سبک وارد روزه بشم. شنیدم تو حجر جون دادی و دست و پا زدی. شنیدم تو حجر جون دادی و دست و پا زدی. نرسید به گوش عاشقات صدا امام رضا. فرمودن براتون چجور وارد حجره شد بماند. اما گفت عواست فرشارم جمع کن. آقا چرا دیگه فرشارا جمع کنم؟ فرمود میخوام این جدم حسین رو خاک جون بدم. دلت میسوزه از فردا شب بسات روز جمع میدم. دلت نمیسوزه؟ دیگه کجا دارم جمع بشیم ناله بزنی یا ابا عبدالله. آقا ازمون قبول گل زهرا جان، ازمون قبول گل خانو. بیشتر از این توانمون نبوده. هر چی داشتیم رو گردیم، شما بزرگید ازمون قبول کن خانو.
میگن امشب، میگن امشب پرونده ها میره زیر دست خانوم زهرا،
اما نمیدونم با کدوم دستش میخواد امضا کنه. کدوم دستش ها؟ همون دستی که شکسته. یا زهرا بهبه،
قول میدم زیاد معطلت نکنم، گفت میخوام این جدم رو خاک جون بدم. فرمودن چجوری بچه اومد اینم بماند. آقا جون وقتی جوادشو بغل گرفت گفت یا رب چه خوش باشد اگر هنگام جان دادن پدر فرزند خود گیرد ببر. در لحظه های واپسی بذار منم تبعیت کنم. امام رضا گفت لذت داره موقع جون دادن بابام پسر بیاد کناره.
منم باید دنبال رو بشم دیگه ها. هیچ کجا نگفته وقتی بدن یه جبود رو زمین افتاده بابا یه قد خمیده، اونم با سر زانو، هی صدا بزنه ولدی علی.
دلم نمیاد به خدا با همین سینه زخمی دو سه خط از اون شعرهایی که ده اول خوندم و میخونم. اومد کنار بدن علیش گفت پسرم به روی خاک تو افتاده و یا ریخده ای.
نه فقط دارا بر من، همه جا ریخده ای. یا ابا عبدالله گفتم و رفتم، مقتلت مروه و هر خیم صفا می باشد، دیدم از مروه علی تا به صفا ریخده ای.
یه ناله یه با غریبا ازت میخوام آقا جون دعامون کنم. جان امام حسین دل بده شب آخری حیفه.
هیچ کس چون تو در این دشت نشد پاشیده.
هیچ کس
چون تو در این دشت نشد پاشیده، تو به اندازه کل شهدا ریخته ای.